بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 65، وسائل اثبات تعبدی، اصل حجیت اخبار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد از اینکه وسائل اثبات وجدانی رو آقای صدر بر اساس نظریه حساب احتمالات خودشون و بحث استقرا توجیه کردن، از باب اینکه قل ما یتفق ما از وسائل احراز وجدانی بتوانیم استفاده بکنیم در فقهمون، نوبت به بحث اصلی میرسد که بحث حجیت خبر واحد است. عمده دلیل در مباحث وسائل اثبات تعبدی همین حجیت خبر واحد است، و الا مثلا شهرت و اینها خیلی جایگاهی ندارد که مفصلا بشه بخواد بحث بشه ازش. این نکته رو بارها تکرار کردم که آقای صدر رحمت الله علیه میفرمایند اگر دو تا کبرا رو بپذیریم انسدادی نمیشیم، انفطاحی میشیم، و الا انسدادی میشیم. یکی حجیت ظهورات و یکی حجیت خبر ثقه، یعنی خارجن و واقعا در فقه به این معناست که دست ما دیگه جزئی چیزی نیست، واقعا دستمون کوتاه محدوده و بسته است. لذا اینقدر آقایون اصولیون تو بحث حجیت خبر واحد اینقدر بحث دارن، چه کبرای حجیت خبر واحد و چه صغراش که مباحث رجالیه که مفصل توی فقه آقایون فقها بحث میکنن و خودش یک بحث بسیار مفصل و مهمیه. اینکه رجال اینقدر در بین ما اهمیت پیدا کرده به خاطری که ما فقط تنها چیزی که داریم کبرای حجیت خبر ثقه است، برای تطبیق بر صغریاتش باید وساقت افراد رو بتونیم تشخیص بدیم، و الا اگر ما راههای احراز وجدانی دستمون بود اینقدر به مشکل نمی افتادیم. نکته دومی که اینجا قابل بررسی اینه که تو بحث حجیت خبر واحد به خاطر که بحث خیلی مهم و فنی بوده، اولین بحثی هم که آقایون مطرح میکنن تو ادله حجیت کتابه، مهمترین بحث در آیات هم آیه نبعه، لذا آیه نبع در علم اصول بسیار تفصیل پیدا کرده و واقعا مباحث دقیق و محیر العقولی در موردش بحث شده. من به رفقا بعد وقتا میخوام بگم که آقایون اصولیون تو تفسیر کار نمی کنند، شاهدش یه که اگر واقعا اینجوریه که یک آیه شانس بیاره، اونم یه آیه حاشیه‌ای، یعنی یه آیه رو اگر بخواد به لحاظ اهمیت در بین آیات قرآن نگاه کنی نه جزء محکمات نه جزء آیات اصلیه است. شما آیات مثلا اصلی و اساس رو بخوای میون بذاری، بعضیش ممکنه بشه 20 برابر این مطلب در موردش گفت. در مورد یک آیه فرعی که ممکنه شما تو هیچ تفسیری ابتداعا به عنوان تفسیری سه تا نکته ازش بیرون نکشن، شما نگاه میکنید این همه بحث میشه، بحثی بسیار فنی بسیار دقیق. شاید عرض میکنم به لحاظ میزان بحث ما در علم اصول هیچ بحثی رو نداریم که این میزان بحث شده باشه، یعنی آیسر شاید بالای 25 صفحه بحثای بسیار دقیق در مورد آیه نبع در بحوث مطرح میکنن و واقعا بحثا دقیقه. هر کسی آمده فکر کرده یه نکته ای رو اضافه کرده. کلن اینجوریه که تو همه علوم اینجوریه، حتی علومی که ما میخواییم از اهل بیت بگیریم در مقام تفسیرش بر بیایم، اینها بر اساس تضارب و آرا و در طول زمان بحث ها جلو میره. لذا ما میگیم بعضی بحث ها خوششانس بودن. شما مثلا دارم میگم قاعده مثلا ید رو یا بعضی از قواعد دیگر رو بیاید مقایسه بکنید با قاعده لازرر. مثلا لازرر رو مرحوم شیخ به مناسبت آمد در رسائل خودش بحث کرد، آقایون مفصلا آمدن بحث کردن، الان فقط نزدیک 297 کتاب و رساله جز مقالات ما در مورد لازرر داریم، نزدیک 297. تو تازه یه چیزایی که توی سیدی این جامعه فقه کتابی هست که همه قواعد فقهیه کتب متون قواعد فقهیه را آمده فهرست کرده، شاید توی چند سال اخیر بخواهی اضافه کنی تعدادش خیلی بیشتر بشه، ولی یه قاعده که مرحوم شیخ بحث نکردیم ببینید 10 تا مدرک هم در موردش پیدا نمی‌کنه. لذا اینکه یک بحث در بین اصولیون مطرح بشه و بعد این مورد نقاش قرار بگیره، حق الطاقی که آقای صدر مطرح کرده تو کل بحوث همه حرف آقای صدر 5 صفحه نمیشه. همه حرف آقای صدر در مورد حق الطاعت و بحوث و حواشی نگاه بکنی 5-6 صفحه میشه، ولی الان این جلد حق الطاعمون چاپ بشه شاید به نظرم میرسه بالای 500 صفحه مطلب شده جمع مطالب. این علتش چیه؟ بخاطر اینکه بحث مطرح شده و در تضارب آرا بحث روش پیدا کرده. ازا طرح نظریه جدید در علم اصول چه تو کلام یا بحثی از شبهات اینا ها، اینا در عمل و به مرور زمان به نفع میشه، بخاطر اینکه اینا مورد تضارب آرا قرار میگیره و کلن هر علم اینجوریه که باید آقایانم تو اصول اینو بپذیرن که به مرور زمان هر مسئله دیگه زمانش تمام میشه. یعنی این ضرورتی نداره که الان ما برگردیم همه مسائلی که از چرا یک کسی میخواد جریان شناسی کنه یک مسئله رو در تاریخ، باید از ابتدا نگاه کنه بیاد ببینه نهایتش چی میشه. ولی بدون این خوبی مسئله یه زمانی مطرح بوده، علما بحث کردن، پاسخشو دادن، دیگه برای کسی الان شبهه وجود نداره که لذا قرار باشه حتما اونها رو بحث کنیم و به نتیجه برسیم. از این روی که ما میگیم آقا این همه مباحثی که مرحوم شیخ در جدال با اخباری ها مطرح میکنه و تفصیلاتی که مرحوم شیخ میده همه ضرورت نداره. واقعا این که شما بیایی تو بحث اصول تفصیل قائل بشی، در بحث جریان براءت یا احتیاط تفصیل قائل بشی بین شبهه حکمیه شبهه موضوعیه، با در شبهه حکمیهش بحث کنی که آیا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نسته، اینا رو یکی یکی جدا کنی، به تفصیل ادله رو بررسی کنی که مرحوم شیخ انجام داده، تو فضای خودش کار مرحوم شیخ. اصلا اگه مرحوم شیخ او کار نمی‌کرد دیگه اینجوری نبود که دیگه اخباری‌ها کلاً دیگه سفره‌شون جمع بشه، مرحوم شیخ باعث شدی کار بشه. ولی امروز کسی اون شبهات رو نداره، چون اون شبهات رو نداره شاید بحث اون تفصیلات خیلی نیاز نباشه. حالا ماحصلیه که این خصوص بحث آیه نبع چون در محل نزاع قرار گرفته خیلی در موردش بحث شده، تفصیلات مختلف شده. آدم نگاه میکنه اگر قرار بشه بقیه آیات قرآن هم به همین میزان روش کار بشه، وقت گذاشته بشه، سرمایه گذاری بشه، به این دقت نگاه بکنن، مشکلی که آقایون چون از اونجا نمیخوان حجت در بیارن روش کار نمیکنن به عنوان بحث معارف مستقل. ولی به نظر من اگر اینجوری کار بشه ما یه تفسیر معمولی بتونیم بالای 200 300 جلد تفسیر بنویسیم اگر به همین اسق بخوایم پیش بریم برای آیه نبع ما قرار بشه. و نم بحثا شما اگه تفسیرا رو نگاه میکنین خیلی از رو دست هم مینویسن، کپی میکنن، چیزای بلا استفاده میگن. آدم خودش بعضی از کتابا رو به مناسبت میخواد تفسیر نگاه کنه، این اصلا رغبت نمیکنه مثلا یه مقداری، به خاطر اینکه بحثای فنی کاری همینجوری از خودش نکته در آورده، 45 تا نکته در آیه نگاه میکنه میگه خب خیلی هاش هم اینجوری ذوق بی خوده، این نکته فنی علمی نیست در مورد آیه. ولی خب بعضی وقتا هم وارد میشیم میبینیم نه، بحث کردن، کار کردن، تدقیق کردن، احتمالات مختلف در آوردن، استظهار در آیه کردن، خب اینا به مرور زمان علم رو جلو میبره. بحث ما امروز چیه؟ بحث ما در مورد این که آیا دلیلی بر حجیت خبر ثقه داریم یا نداریم. شیخ صدر رحمت الله علیه به حق بحث رو به دو قسم تقسیم میکنن. میگن ما ابتدا بیایم ابتداءن اصل حجیت رو اثبات کنیم، ببینیم اصلا دلیلی داریم که شارع متعال ما رو متعبد کرده باشه به حجیت خبر ثقه، اصل دلیل رو که اثبات کردیم بعد بحث کنیم ببینیم آیا خصوصیات و شرایطش چیه. از مجموعه ادله‌ای که مثبته میشه به دست آورد خبر حتما خبر عادل باید باشه، یا وساقت کافیه، وساقت روی به عنوان وساقت مد نظره یا وسوق به صدور مد نظره، این خصوصیات رو بعد باید بحث بکنیم. ابتدا هم آنستر الان بحثشون در اینه که آیا خبر ثقه به خودی خود حجت است یا حجت نیست. به سه دلیل تمسک شده، همجوری خودشون بفرمند، به کتاب کریم تمسک شده و به سنت تمسک شده و به عقل. نسبت به کتاب کریم به چند آیه تمسک شده که مشهور و مهمترین آیه آیه نبع است. متن آیه این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. همونجوری که قبلا هم مفصل در حلقه ثانیه یا محل نزاع رو گفتیم، بحث در این بود که آقای آمد و خدمت حضرت رسول، حضرت فرستادنش بره یه جایی که خراج جمع بکنه، منظور زکات، یکی از احکامی که مسلمه در زمان حضرت رسول و در زمان بعد و زمان خلفا هم بوده این بوده که زکات رو جمع آوری میکردن. ما چیزی به عنوان جبایه خمس نداریم که به زور برن از مردم خمس رو بگیرن، ولی زکات رو میرفتن جمع آوری میکردن و اصلا عاملی داشته که زکات ها رو میرفته هر جایی میگفتن زکاتتون رو بدید. در کتاب الزکات یک بحث مفصلی از مباحث کتاب الزکات در مورد این که افراد عاملین با او کسایی که میخوان زکات ببردازن چجوری برخورد کنن، اختلاف شد سر این که مثلا بهترین گوسفند بده یا بدترین باید بده، میگن نصف بکنه، مثلا او 50 تا صاحبش نصف گوسفندا رو از بین گوسفندا جدا کنه برای خودش ورداره، از بین ما بقی بهتر بهترینش رو مثلا عامل انتخاب بکنه که او فرد نه مثلا گوسفندای لاغر مردنی رو به درد نخورش به عنوان زکات بده و قص الهازا. یعنی میخوام بگم احکام مفصلی در او بحث داریم و معلوم میشه یکی از این شیوه هایی بوده. کسایی هم که زکات رو نمیدادن، حضرت رسول افراد رو میفرستادن به عنوان یعنی کسی که از زکات خارج میشد تو دو تا قضیه. البته حالا اینها نقل شده که میامدن پیش حضرت رسول میگفتن ما اسلام میپذیریم زکات نمیدیم، یا اسلام میپذیریم نماز نمیخونیم. روی دو تا بسیار حساس بودن عرب ها. و عرب هایی که خب بالاخره تو فضایی بوده که خودشون رو جنگاور میدونستن، اونایی که با قتل و غارت خودشون میرفتن و خیلی وقتا زندگیشون رو میچرخوندن، این که بخوان دوباره یه جای پول بدن، این رو یک نحوه جزیه ریسی که مثلا یک گروه دیگه میخواد برای اینها سلطه پیدا کنه حساب میکردن. مثلا بعضی زیر بار زکات نمیرفتن، بعضی هم با سجده مشکل داشتن، مثلا میگفتن که ما سجده نمیکنیم، نماز نمیخونیم. در هر صورت لذا اگر گروهی زکات نمیدادن، حضرت رسول افراد رو به جنگشون میفرستادن و زکات ندادن رو به عنوان خروج از اسلام تلقی میکردن. و چون شاید در فضای الان این مشکل به این معنا وجود نداره، چون او زمانم یه جوری اگر یک گروهی از تحت حاکمیت اسلام خارج میشدن، هنوز حکومت اسلامی قوت کافی نداشت، این به منزله یه ضعفی برای قوت حکومت اسلامی بود. الان شاید یه جوری نباشه، مثلا اول انقلاب یک گروه مسلحانه، یعنی که مثلا حکومت زیر سوال ببرن. ولی اگه الان حالا 4 تا قاچاقچی یه گروهی هم یک جای سلاحی هم داشته باشن، به مردم نخواسته باشن آسیبی بریزونن، این اصل حکومت رو زیر سوال نمیبره، این قوت حکومت زیر سوال نمیره دیگه. اینقدر مسلم هست اقتدار که بخوام دیگه مثلا حالا بگیم حالا 4 نفر 50 تا اسلحه دارن بخوام بگیم. ولی اول انقلاب رو همین هم حساس بودن، چون اگه 50 نفر توی شهری اسلحه داشتن، ممکن بود برن مثلا اون شهر رو کودتا کنن، شهر رو بگیرن، از اونجا امکانات دستشون بیاد، لذا احتمال خطر بود. لذا حضرت رسول هم نسبت به نپرداختن زکات حساس بودن. عده‌ای رو جمع کردن بر اساس اخبار این آقا که جمع شید باید مردم مسجد، که می‌خواستن مردم رو گروهی رو بفرستن به خاطر سرکوبی این گروهی که از دادن زکات پرهیز کردن. ولی واقع ماجرا اینجوری بود که او آقا با از قبل از اسلام یک مشکلی با اون قبیله داشت و پیغمبر وقتی آمدن حکم کردن که کل دم فی الجاهلیه تحت قدمیه، هر خونی که در جاهلیت ریخته شده زیر دو پای من است. یعنی کلا همه اختلافات و دعواهای زمان جاهلیت رو حضرت چیکار کردن؟ از باب الاسلام یجب ما قبله تمام اینا رو چیکار کردن؟ گفتن هیچ، هر کسی بحث دعوای این قبیله یکی کشته قرار قصاص بشه، کلا همه اختلافات رو بذارید امت واحده بشید. اونا هم بنده خدا اصلا تو مخیلشون خطور نمیکرد که حالا بخوام برن انتقام بگیرن، اصلا نمیشدم نمیشناختن. شنیدن که پیغمبر خدا براشون یک کسی رو فرستاده که زکات جمع بکنن، از خوشحالی که نماینده و فرستاده حضرت رسول داره میاد تو قبیلهشون، هل هل کنان از قبیله خودشون راه افتادن و بیان بیرون، بیان به استقبال. ای آقا از دور دید این جمعیت با این سوار اسبا وجودن تاخ بیاد، ترسید رو میاد آمدن، خودش هم اسلام درست حسابی که نیاورده بود، ترسید که بیان اینو بکشن، خودش پا به فرار گذاشت، گفت اینا آمدن انتقام و خون رو بگیرن. آمد میشه پیغمبر، گفتش که اینها آمدن به من قصد داشتن که منو بکشن و من فرار کردم آمدم، اینها نمیخوان زکات بدن، پیازداغش هم زیاد کرد. و حضرت رسول هم مردم رو جمع کردن، آیه نازل شد که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة، اگر یک فاسقی خبری را آورد برید تبیین کنید ببینید که حرفش درسته یا نه، نه اینکه زو سوار اسبا بشید برید. ان تصیبوا قوما بجهالة یعنی مخافت ان تصیبوا یا لعل تصیبوا، اینجوری نشه که بفرمایید. نه ای بنده خدا، حالا از میگم نه آدمی که خب حق نداره انسان به خطای اینجوری زود انسان برای اینها بیاد اخبار بده، احتمال خودش که نمیدونه که خب بال باید تبیان کنه. اصلا پیغمبر اولا این که همین خصوصیتی که خود خداوند متعال داره میگه، به قول بنده خدا به من اشتباه چیز میکنی اشکال میکنی یا به خداوند متعال، خود خدا اونجا داره اخبار میکنه که این بنده خدا فضا فضایی نبوده که یه از ترسش زود در رفته آمده، نهایتش باید به پیغمبر نقل میکرد من دیدم اینها آمدن، نه که بیاد بگه که اینها نمیخواستن. تو از کجا دونستی که این دید اینها بلند شدن آمدن حمله کردن به ایسلام؟ این بنده خدا باید میآمد به پیغمبر میگفت من ترسیدم نرفتم، نه که بگه من رفتم اینها ندادن قصد کشتن من داشتم من فرار کردم پاشدم آمدم. مثلا اون تصویری که او از او فضا کرد، پیغمبر ایره حمله بری کردن که اینها انکار و استنکار کردن از زکات دادن. تا نری اصلیه که دیگه میان میری جلو میگه آقا من نماینده حضرت رسولم، چی میگین؟ اصل نبود که فرار کنن، اصلا نماینده رو کسی رو انتخاب میکردن که بره اونجا. این همه به شهرهای مختلف نماینده کشورهای مختلف فرستادن، حکام کشوری خیلی وقت اون نماینده رو کشتن. تو جنگ ها مگه سفیر برای کشور دیگه نماینده برای طرف مقابل نمیفرستن؟ میفرستن، یا نماینده رو امان میدن یا نماینده رو میکشن. و من میخوام بگم که صرفی که چند نفر حمله کنن شما وظیفه نداری دست بکشی و فرار کنی و بیاد. این خودش هم یک آلته، این هم یک عامل بر فسقش که خلاف دستور حضرت رسول فرار کرده. کسی رو که یک جایی نماینده میفرستن باید بره تو اونجا، صرفی که جان انسان در خطر قرار گرفت که دلیل بر فرار کردن از ماموریت نیست. بله، اصلا ممکنه که این فسقی که قبل از اخبار داره نقل میکنه، قبل از اخبارم کسی که قصد داره و برنامه دروغگویه، یکی لازم هم نیست فسق در قبل از اخبار باشه. کسی که دروغگویه، بناش بر دروغگویه، این بنده خدا تمام عمرش که آدم راستگویی نبود که دفعه اول باشه، و اصلا معلوم میشه که برای اطرافیانم این خودش ثابت شده بود که این بنده خدا آدم درست و راستگویی نبود. اگر به عدالت این بنده خدا شناخته شده بود که خداوند تعالی با این حالت نمی گفتن. ولی در موردی که این بنده خدا فاسقه، قطعا فاسقه، بخاطر خود قرآن هم داره به عنوان فاسق از این بنده خدا یاد میکنه. یعنی اینجور نیست که شبهه فسق وجود داشته باشه الان برای ما، برای ما که قرآن اخبار میکنه. اون زمان هم معلوم بوده که این آدم آدم خیلی علیه السلامی نبوده که خداوند متعال با این تعبیر داره ازش استفاده میکنه که میگه آقا کسی رو که شما این رو سابقهش دارید، توی آدمی نیست که آدمی باشه که به امانت و راستگویی خیلی شهره باشه همچین فردی رو. حالا یه بحث دیگه ایه که حالا آیا ما میتونیم در مقام شک عصر و عدالت قرار بدیم همونجور که بعد از قدما قرار میدادن یا نه. حالا فعلا محل بحث ما نیست. اتفاقی که خارج افتاده، یا آقا آمده خبر داده و این خبرش مطابق واقع نیست. خداوند متعال میگه اگر کسی که آدمی نیست که بناش بر راستگویی باشه آمد یه خبری رو داد، شما ابتداعا تبیین کنید، یعنی باید یک نحوه اطمینانی از خبر طرف مقابل پیدا بکنید و این اطمینان به طور عقلایی حاصل نمیشه. حالا این بحث رو باید باشه، سر جاش رو بحث کردن، تفصیلا هم باید بحث بشه که حالا بالاخره پیغمبر خدا چجوری نسبت به اخبار بنده خدا ترتیب اثر دادن و قرار بر ترتیب اثر گذاشتن بر چه معنایی بوده. از بابی که پیغمبر اذن و خیرن بوده، حرفی که حرفی میذاشتن گوش میکردن، آیا اذن و خیرن پیغمبر ترتب اثرم بر فرق حرف اینا میدادن یا نه فقط گوش میکردن؟ رابطه این روایت، این بفرمایید آیه شریفه رو با علم پیامبر باید بررسی بکنیم که پیامبر علم داشتن به اینها نداشتن یا علی ظاهر مأمور بودن مثل انما اخذ بینکم بالبینات والایمان. حالا اونا بحث های تفصیلیه، ما فعلا از باب خودمون فعلا شبهه کلامی نداریم در آیه. بحث در اینه که این بنده خدا آمد خبر داد، خداوند متعال میگه شما باید تبیین کنید که الله تصیبوا قوما بجهاله فتصبوا علی ما فعلتم نادمین. این بحث مهمی هم هست. بحث نیست که حالا یه خبر داده میگه حالا احتیاط کن برو بده. شما دارید میرید با یه قومی به جنگ میپردازید، میرید اونجا یه کشت و کشتاری میشه، بعد میفهمید مثلا همچی اتفاقی نبوده. سن کشت و کشتار هم نشه، هزینه ای که تو این فصل شما این همه آدم رو جمع بکنید، بیاید آقا از تشهیلات تجهیزات را بیفتید، از اینجا برید اونجا 3 روز 4 روز برید، بعد که رسید اونجا بیان به استقبالتون، بفهمید هیچی به هیچی نیست. خب قبل از این یک نفر رو بفرستید بره اخبار کنه ببینه آقا واقعا حرفی آقا درسته، اونها با این فرد مشکل داشتن یا اصلا قصد دارن از دین خارج بشن، یعنی اینکه نمیخوان خراج بپردازن، زکات بپردازن. این بحث رو باید مفصل بحث بشه. خب آیه اینجوری میگه، بعد بحث شده که خب در مورد اینکه چگونه بر آیه تمسک کنیم بر حجیت خبر ثقه، دو راه پیش گرفتن آقایون. یک سری میخوان از طریق مفهوم شرط مطلب رو اثبات کنن، بعضی ها میخوان از طریق مفهوم وصف مطلب رو اثبات کنن. حالا فعلا مفهوم وصف رو بذارید کنار، الان میخوایم بر اساس مفهوم شرط پیش بریم. یعنی آیه میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آیه یعنی این میگه اگر فاسقی خبر آورد تبیین کنید. این جمله شرطیه دلالت میکنه که الم یجئکم فاسق بنبأ، یعنی اگر عادلی برای شما خبری آورد، غیر فاسق برای شما خبری آورد، لا یجب التبیین، لازم نیست شما تبیین کنید. خب حالا اینکه لا یجب التبیین یعنی چی؟ یعنی دو حالت داره این امر به تبیین که در منطوق آیه هست، به دو وجه. یا وقتی میگن تبیین کنید یعنی که حجت ان جاءکم فاسق فتبینوا بنبأ فتبینوا، این تبیین مراد حجیت، یعنی اگر تبیین کنید یعنی حجت نیست، اگه تا تبیین نکنید حجیت برای شما ثابت نمیشه. مستقیماً این فتبینو اخبار از حجیت، ارشاد به حجیت، که استدلال در مفهومهای خیلی روشنه. یعنی اگر فاسقی نبع نیاورد و عادل نبع آورد، فلا یجب تبین، یعنی حجیت ثابته. اگر مراد از تبین مستقیماً حجت باشه، یعنی ارشاد به عدم حجیت و ارشاد به حجیت. فتبینو یعنی حجت نیست، ارشاد به عدم حجیت، لم یجب تبین، ارشاد به حجیت میشه، مطلب ثابته. اگرم شما اینجوری نگفتید، به تعبیر آقایون وجوب شرطیه، یعنی جواز عمل به خبر ثقه شرطش اینه که شما حتما چیکار بکنید؟ تبین کنید. مستقیما حجیت رو مطرح نکردید، گفتید میگه شرط داره، یک شرط رو بیان میکنه، میگه اگر میخواید به خبر ثقه عمل کنید شرطش تبینه، اگر تبین نکنید حق عمل ندارید. این بحثم خیلی روشنه. در این صورت یعنی اینکه جواز عمل به خبر ثقه مشروط به تبین نیست. خب ببخشید، خبر عادل، خبر ثقه مشروط به تبین، خبر عادل مشروط به تبین نیست. خب این که خبر عادل، جواز عمل به خبر عادل مشروط به تبین نیست، دو حالت داره. یا به خاطر اینکه بدون تبین میشود عمل کرد، که خب این همین میشه بحث حجیتی که الان ما بحث داریم، روشنه. یه موقعی که نه، خبر عادل تبین کنی تبین نکنی نمیشه بهش عمل کنی، مطلقا نمیشه عمل کنی. دو تا فرض بیشتر نداره، این دو تا تالی فاسد داره. تالی فاسد اولش اینه که یعنی عادل اسوا و حالا از فاسق بشه، فاسق رو گفتم برو تبین کن، تبین کردی عمل کن، عادل رو حتی اگه تبین کردی حرفش عمل نکن، که این نمیشه پذیرو. دومین مشکلش اینه که تبین یعنی بری تحصیل علم کنی دیگه، بری تحصیل اطمینان کنی. خب معنی نداره بگی آقا رفتم تبین کردم تحصیل علم اطمینان کردم بازم حجت نیست، چون ما اومدیم گفتیم که حجیت اطمینان به سیره عقلای و حجیت علم قطعیه دیگه، احتیاج به دلیل حجیت نداره. به این دو تا دلیل پس بنابراین مراد از این فتبینو چه حجیت باشه، ارشاد به حجیت و عدم حجیت باشه مستقیما، چه به عنوان یک وجوب شرطی باشه، یعنی شرط عمل به خبر ثقه، در هر دو فرض نسبت به خبر عادل وجود بفرمایید حجیت و جواز عمل اثبات می شود. اگر عادل عمل او خبر رو برای شما آورد، شما جایز عمل کنید. فرقی هم نمی کنید که تبینو رو مستقیما ارشاد به عدم حجیت بدونید یا به یک وجوب شرطی برای عمل بدونید. اگر حجیت بدونید برای خبر عادل، او عدم حجیت نیست، میشه حجیت. فتبینو اگر بشه حجیت نیست نسبت به خبر عادل که انجاءکم عادلون بنبأن فلا یجب التبین، یعنی حجته. اگر وجوب شرطی عمل بگیرید، خب در اینجا او وجوب شرطی نیست، یعنی بدون تبین جواز عمل دارن، که باز لازمش میشود حجیت. پس بنابراین از این حیث با هم دیگه تفاوتی ندارن. حالا یک دو تا اشتباه و اشکال بر آیه گرفته شده که آقا تمسک به شرطیت دو تا مشکل داره. این تیکه وارد تطبیق کنم بعد وارد بحث بعدی بشیم. القسم الثانی وسائل الاثبات التعبدی. وسائل اثبات تعبدی و اهم ما یذکر فی هذا المجال عادتا خبر الواحد. مهمترین دلیل ما خبر واحد است و هو کل خبر. مرادمون این نیست که یک نفر نقل کنه، هر خبری که مفید علم نباشه خبر واحده. و هو کل خبر لا یفید العلم ولو اینکه مستفیض باشه. ولا شک فی انه لیس حجتا علی الاطلاق و فی کل الحالات. خب این اختلاف نیست که خبر واحد در همه جا حجت نیست، باید شرایط و خصوصیاتشو پیدا بکنیم. ولکن الکلام فی حجیت بعض اقسامیهی، که خبر ثقه مثلا بحث شده که آیا خبر ثقه حجت. معلومه که مطلق اخبارات که حجت نیست، خبر ثقه یا یک خبر عادل یک شرایطی باید داشته باشه. و الکلام یقع علی مرحلتین، المرحله الاولى فی اثبات حجیت خبر الواحد علی نحو القضیه المهمله. اصلش رو اثبات کنیم که خبر واحد اشاره حجت کرده. المرحله الثانیه فی تحدید دائره هذا الحجیت و شروطها. بریم ببینیم تو چه محدوده ای با چه شرط های خبر حجته. المرحله الاولى فی اثبات اصل حجیت الاخبار، یا اخبار فرق نمی کنه. یعنی یک خبری حجت هست. و المشهور بین العلماء هو المسیر الى حجیت خبر الواحد. مشهور بین علماء ایه که خبر واحد حجته. حالا عرض کردم وساقت و عدم وساقتش ما رو مرحله دومه. و قد استدل علی الحجیه بالکتاب الکریم و السنه و العقل. سنه که مرادشونه از بابی که سیره عقلای ممضاتیه که تقریره و عمده دلیل ما هم همین سنت خواهیم گفت. روایات چیزی مشکل کنی دست ما نمیده، ولی خبر سیره عقلای ممضات یک بحث خیلی مهمیه که بهش خواهیم پرداخت. و اما مستدل به من الكتاب الكريم فآیاتون، مهمترینش آیه نبأ است و هي قوله تعالی ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. و يمكن الاستدلال بها به وجهين، یک وجه به مفهوم شرط، یک وجه به مفهوم وصف. الوجه الاول ای استدل به مفهوم شرط فیها، استدلال بشود به آیه به مفهوم شرط، على اساس انها تشتمل على جمله شرطیه، آیه شامل بر یک جمله شرطیه، این شرطیه برش آمده که این جمله شرطیه تربط الامر به تبیین عن النبع، ربط میدهد امر به تبیین عن النبع را به مجیء الفاسق به. میگه تبیین عن النبع در فرضیه که فاسق آن نبع را آورده باشد. پس بنابراین در جمله مفهوم چی میفهمیم؟ به مفهومش دلالت میکند. فینتفی به انتفاعه، این وجوب تبیین، این تبیین عن النبع منتفیست به انتفاع این که مجیء فاسق بیاید، یعنی فاسق بیاورد آن خبر را. و هازا یعنی عدم الامر به تبیین عن النبع فی حالت مجیء العادل به. نتیجه این مطلب ایه که امر به تبیین از خبر در حالتی که عادل آن خبر را بیاورد نداریم، چنین امری نداریم، لازم نیست تبیین کنیم. و به ذالک تثبت حجیت نبع عادل، خبر عادل حجیتش ثابت می شود. خب عدم امر به تبیین چه دلیل دارد که ملازمه با حجیت باشد؟ میگم به دو، یکی از دو راه، لان الامر به تبیین از ثابت فی منطوق الایه اون فتبینی که تو منطوق آمده، اما ایکون ارشادن الى عدم الحجیه یا فتبینو یعنی خبرش حجت نیست. خب پس بنابراین لایجب و تبین یعنی خبرش حجته. و اما ایکون ارشادن الى کون تبین شرطن فی جواز العمل به خبر الفاسق، یعنی اگر میخوای عمل بکنی از حجیت بحث نمی کنی، نمیخواد جعل حجیت مستقیما کنه، میگه شما میخواید عمل کنید به خبرهای عادل، من یه شرطی قرار میدم، شرطش اینه که قبلش حتما تبین کنید. و هو ما یسمى بالوجوب الشرطی کما تقدم فی مباحث الامر، گفتیم ممکنه اصلا ارشاد باشد، ظاهر امر تکلیفی ارشاد باشد به اشتراط یک چیزی، شرطی که عمل کنی، شرط جواز عمل ایه که حتما این کسی که برای شما خبر را آورده عادل باشه. فعل الاول یکون و نفیهو به عینه معناه الحجیه، اگر فتبینو ارشاد باشد به عدم حجیت، خب پس بنابراین لایجب و تبین یعنی که حجت است. و علی الثانی اگر نه یعنی نفیهی، اگر بگیم که در اون فرض دوم که بگیم نه فقط میفرماید که شرط عمل به خبر، شرط جواز عمل به خبر ایه که عادل برای شما خبرچی، اگر شرط جوازیه که فاسق نباشد، نفی این وجوب شرطی یعنی اینکه ان جواز العمل به خبر العادل ليس مشروطا بتبين، یعنی عمل به خبر عادل مشروط به تبیین نیست، بدون تبیین میتوانید عمل بکنید. و هذا به ذاته ای که میتونیم بدون تبیین، اینکه مشروط به تبیین نیست، خودش دو حالت داره. و هذا به ذاته یلائم و جواز العمل بهی بدون تبیین، ملائم است با اینکه مشروط به تبیین نباشد عمل به خبر واحد، این ملائم است با جواز عمل به این خبر عادل بدون تبیین. و هو معنا الحجیه، این که شما سازگار با این که، خب حالا اینو توضیح میدن، این با دو تا چیز در واقع ملائمه، یعنی دو تا احتمال، دو تا فرض درش میره. یک فرضش اینه که شما عمل کنی بدون تبیین که این خودش یعنی حجیت. و یلائم ادب جواز العمل بهی حتی مع تبیین، چون دو تا فرض داره دیگه. یه فرضش هم اینه که شما اصلا عمل نکن، حتی با تبیین هم به خبر عادل عمل نکن، لان الشرطیه منتفیتون فی کلتا الحالتین، یا اصلا عمل نکن یا عمل کن در فرضی که شرط ندارد. اگر گفتن شما با این شرط این کار رو انجام بده، انتفاع عمل با این شرط دو فرض داره، یعنی عمل بدون شرطی که عدم عمل مطلقا، دو تا فرض داره دیگه. اینم همین جوریه، وقتی میگن که جواز عمل
عمل به خبر واحد مشروط به تبیینه، خلفش دو تا فرض داره، یا اینکه عمل بکنی ولی مشروط به تبیین نباشد، یا اصلا عمل نکنی. و یلائم عدم جواز العمل بهی حتی مع تبیین، حتی تبیینم کردی عمل نکنی، یعنی مطلقا عمل نکنی. لان شرطیه منتفیتون فی کلتا الحالتین، ولکن نسانه غیر محتملن، با دو فرض سازگاره، ولی فرض دوم رو وقتی رد کردیم فرض اول میمونه. بارها خدمتون عرض کردیم که تو مباحث ثبوتی شما از حالتهای مختلفی که تصویر میکنید تنها راه ایه که یا اثر رو بر قدر مشترک بین حالتهای مختلف بار کنید، یا ثبوتن احتمالات دیگر رو منتفی کنید که فقط یک احتمال ثبوتی بمونه. اگه یه احتمال ثبوتی بمونه، بنا رو بر اثبات تو عالم اثبات بنا رو بر همون تک احتمال ثبوتی میذاریم. این تو تمام مباحث عقلی علم اصول جاریه. وقتی کسی میاد یک تحلیلی میخواد بکنه واجب تحلیلی رو، یه تحلیل ارائه میده، اگه یه تحلیل دیگه هم ارائه بده هر دوتاش معقوله، شما باید به قدر متیقن از احتمالات عکس کنید، یعنی به اون قدر مشترکش عکس بکنید. اگر نه میخواد یک احتمال رو اثر مترتب کنید، باید یک تصویر رو برهان بر بطلان یا استحاله ثبوتیش بیارید. خب اگر این باطل شد، تصویر دوم، تصویر سوم، یکی یکی تصویرها رو رد میکنید تا از آخر بتونید یک تصویر رو بدید. پس اگه میگید آقا به چه دلیل شما میگید ثبوت همچی تصویری داره، میگیم چون احتمالات دیگر رد کردیم. حواستون باشه در واقع ما نتیجه نمیگیریم که قطعا ثبوت بر همین شکله. چرا؟ به خاطر که ممکنه یک تصویر دیگه داشته باشه که ما ندانیم، به عقل ما نرسیده. ولی از باب همین که کل ما قرعصم اکفادر حفی بقعت الامکان، وقتی ما تو آلت ثبوتی ما برهان برای که حتما عالم ثبوت همین ممکنه، برهان بر امکان که هیچ وقت نداریم در موارد مختلف، ما نهایتش اینه که ادله استحاله رو باطل میکنیم. بطلان دلیل استحاله برهان بر امکان که نیستش که، یا اینکه تو عالم ثبوت ما فرضای دیگر رو باطل کردیم. شاید فرض ثبوتی ممکن سه تا فرض باشه، اصلا یه فرضی که به ذهن ما نرسیده تو عالم ثبوت باشه، ولی ما بنای عملی رو همه بر همین اساس میذاریم. تو اصل استحاله و امکان همین که استحاله رو باطل میکنیم، بنا رو بر امکان میذاریم و عمل میکنیم. توی احتمالات ثبوتی مختلف هم همین که ما احتمال دیگه به ذهنمون نرسید و احتمالات دیگر رو باطل کردیم، بنا رو میذاریم بر همون احتمال ثبوتی که تو لوح محفوظ هست. این یک جری عملیه. حالا به لحاظ فلسفی میخواید اشکال کنید، بحث دیگه است. ولی آقایون همیشه این کارو میکنن نسبت به اصل امکان و استحاله، که من تا حالا ندیدم موردی که آقایون برهان بر امکان بیارن. تنها جایی که همیشه میبینیم، هم تو هم مباحث فلسفی هم غالبا همین جوریه، او جایی که خلط مباحث لفظی نیست و نمیخوان از الفاظ و اینکه حتما این لفظ یک واقعی دارد پی ببرند، میخوان یه چیزی رو اثبات بکنن، خلطای زبانی که توی فلسفه به نظر میسه خیلی فراوانه، اگر از این خلطای مباحث زمانی استفاده نکرده باشن، برهان بر امکان غالبا نمیتونن بیارن. ما چیزی که فقط اینجا میبینیم اینه که ادله استحاله رو رد میکنن. توی مسائل ثبوتی هم همین جوریه، سه تا چهار تا احتمال ثبوتی، احتمالای دیگر رو استحالش رو اثبات میکنن، بنا رو بر این میذارن که ثبوت مطابق همین حالتیه که ما امکانش رو به نظرمون رسیده، در صورتی ممکنه ثبوت چه تا سه تا حال فرض داشته باشه و اصلا واقع مطابق اون فرض سوم باشه که به ذهن شما نرسیده، ولی چون ما به اونا دسترسی نداریم بر همین اساس معشی میکنن. ولکن نسانی غیر محتملن، حالا که دو تا احتمال شد، احتمال یک طرف رو رد کردیم ثبوت بودن، احتمال دیگر رو اثبات میکنیم. لأنهو یجعل خبر العادل اسفعا من خبر الفاسق، اولا بنابر احتمالی که خبر عادل رو حتی با تبیین عمل نکنیم، منجر به این میشود که خبر عادل اسفع حالا من خبر الفاسق باشد. ولأنهو یوجب المنع عن العمل به دلیل القطعی، این منجر میشود که اگر رفتی تبیین کردید و یقینم حاصل شد، بگیم نه نمیشود عمل کرد. نظرا الی ان الخبر بعد تبیین صدقه یکون قطعی، یا اگر رفتی تبیین کردیم تا زمانی که معین نشده مشکوکه، که خب هیچی، اگرم تبیین صدق بشه خب میشود قطعی. فیتعین الاول و هو المطلوب، که در هر دو صورت بنابر هر دو تا تفسیر از تبیین حجیت اثبات میشود. و یوجد اعتراضان مهمان علی الاستدلال به مفهوم شرط و فی المقام، دو تا استدلال شده، مهمترین و اساسی ترین بفرق. حالا شما برو بگرد خارجن پیدا کن بیار. حالا این خارجن، من اخبار کردم، هیچ راهی رو برشون نگفتم این راه درست یا غلط، اخبار کردم از سیره واقعی که در عالم خارج وجود داره. شما بر امکان، جز این که بخوای بگی که عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، برهان بر امکان وجود انسان بیار.
نه حالا همه جا تو عالم اثبات همیه، او چیزایی که واقع شده آره، ولی عالم ثبوت که دست ما نیست که بفهمیم واقع شده یا نشده. نه اونایی که شک داریم وقوعش نه، مثل عالم ثبوت که الان دست ما نیست، تو همین چیزایی هم که تو عالم خارج واقع شده شما برهان فلسفی نمیتونی بیاری، برهان فلسفی نمیتونی بیاری، شما همین میگه واقع شده پس ممکن بوده، یعنی اینو میخوای یک استشهاد بگیری و الا وقوع که برهان بیاری، شما برهان بر امکان، همونجوری که بر استحاله یک برهان میاری به اجتماع نقیزین میگی برمیگردونی، شما برهان بیار به اجتماع نقیزین برگردون که انسان ممکنه. خب چی؟ ما برای همون امکان ماهیات داریم میگیم، برای امکان ماهیات اصلا بحث سر همینه، کجا تو کجا دیدی تو فلسفه مثلا یک ممکنی رو شما ببینید برهان برش اقامه کنه؟ مثلا فلسفه خیلی وقتا چند تا پیش فرض داره، جز او اسمش یکی که سه تا پیش فرض داره، عالم واقعی وجود دارد، من عالم واقعی رو درک میکنم، درک من مطابق با واقع است، این سه تا پیش فرض اصلی فلسفه است، درست شد؟ که برای هیچ کدومش برهان نمیاد. جزئی وقتی تو خارج شما میرید اون جایی هم که ادعای برهان میشه اکثر برهانا نگاه میکنه اگه واقعا برهان و مسلمه این مقدار نقض و ابرام، خیلی وقت موقع حالا همونایی هم که ادعا میشه ما به صحت و عدم صحتش کار نداریم، اون جایی که به نظرشون میرسه که میشه برهان اقامه کرد، ما ندیدیم در امکانها غالبا برهان اقامه بکنن خیلی وقتا، خیلی از مسائل مثلا همین امکان ماهیات یا امکان صور، شما ادله استحاله رو رد میکنی، خودت یک احتمال ثبوتی که دلیل بر امکان، میگه چه دلیل تا بحث میکنی، میگه آقا این ممکنه، میگه چه دلیل بر امتناع هست، مثلا ذهن هممون همینه، درست شد؟ چه دلیلی وجود داره که تو لوح ثبوت، تو لوح محفوظ خداوند تعال بتونه جعل بکنه، هازا رو جعل بکنه؟ برهان بر امکان شما نداری، خودی کار میکنی عمل اتفاق هم میفته، ولی بخوای صغرا و کبرا و نتیجه بچینی که اینا هست، حالا حداقل اگه دارید بیارید، ما نمیخوام بگم هیچ جا نیست، ما میگیم در اکثر جاهایی که ما دیدیم آقایون برهان بر امکان استفاده نمیکنن. ادله استعاله رو آقای نرم میگه از قول یکی از این سایتای خیلی بزرگی که در ما چیز مار این عرض کنم خدمت شما مادیون بر علیه خداوند تعال بحث میکنن، ما بگی از این بزرگترین ماتریالیست ها اونجا نوشته که ما ماتریالیست ها چند هزار سال داریم زحمت میکشیم، ولی تنها کاری که کردیم اینه که تمام براهین بر وجود خداوند متعال رو اثبات کردیم، هیچ برهانی بر عدم وجود خدا تا حالا ما اقامه نکردیم، دست ما توی قضیه نسبت به قائلین به خدا عقب‌تره، اونها ادعا میکنن که برهان دارن، ما همه براهینشون رو باطل کردیم، حالا به زعم خودش، ولی میگم ما هیچ برهانی تا حالا پیدا نکردیم، هیچ دلیلی بر نفی وجود خدا ما تا حالا نیاوردیم. من میخوام بگم خیلی وقتا اینجوریه، حالا حتی تو عمل ما که ندیدیم که مثلا الان بحث رو بر امکان میذارن یا تو حالاتای ثبوتی همیشه براهین استحاله رو باطل میکنن، هیچ وقت برهان بر این امکان نمیارن. یعنی چه لاب شرطیه؟ اصلا همیه ای که خواستان شما باید در همیه که شما میگی همین خودش ادعای دیگه، شما میگی چون لاب شرط از وجود عدمه پس ممکنه، تو برهان بر امکان بیار، اینه به اجتماع نقیزه این برگردون که این ممکنه، ماهیات ممکنه و غیر ممکنه تفاوتون چیه؟ شما بر ماهیات غیر ممکنه برهان استحاله برهان بر استحاله اقامه می‌کنی، ماهیت ممکنه رو همیشه عکس بر امکان می‌ذاری، ولی برهان بر امکان که شما اقامه نمی‌کنی. حالا این بحث فلسفی سر جای خودش، ما ندیدیم، همیشه آقایون بنا رو بر این می‌ذارن، به قول مرحوم چیز، به قول مرحوم حتی ما رو امکان وقوعی ها و حرف شیخ الرئیس که کل ما قرع اسم اکف و ذره فی بقعت الامکان، این بقعت الامکان بحث شده که آیا امکان وقوعی خارجیه یا امکان ثبوتیه، بعضیا به امکان ثبوتی هم توسعه دادن، یعنی هر چیزی که به گوشت خود تا بناش بر استحالش برات اثبات نشده بود تو بنا رو برای بذار که این ممکنه آثار امکان رو برش مترتب کن. حالا این بحث اول بحث زن مرحوم آخوند مفصل بحث کرده، بحث سر جای خودش، من این گزارش کلی کردم از عمل آقایون، حالا بحث فنی سر جای خودش. ها قرعه کوبید، کل ما قرعه سم اکم، یعنی گوشت را کوبید، یعنی یه مطلبی که خیلی برات عجیب و غریب آمد وجود ایشه یا یک برهانی یا یک حرفی، کل ما قرعه سم اکم به گوشت خورد، اینجا قرعه به کار بود به معنی که مطلب عجیبی بود که یه تکونی خوردی، زود انکارش نکن تا زمانی که استحاله بر بطلانش نداری، فزر حفی بقعت الامکان، بگو خب حالا ممکنه آثار امکان برش مترتب میشه. و یو خب نکنید اعتراض اول چیه؟ اعتراض اول همون چیزی که ابتداعا با خوندن آیه به ذهن میرسه که این آیه شرط در آیه شرط مسوغ لتحقق موضوعه، انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، اینجا چیه موضوع چیه؟ خبر فاسقه، میگه اگر خبر فاسق آمد فتبینو، اگر خبر فاسق نیامد
خب هیچی دیگه اصلا چیزی نیستش که بخوایم تبیین بکنیم. این شرط مسبوق لتحقق موضوع این روز اختر ولدن فختن هویل. آیه صدر یک کاری که میکنن در بحث، میان سه تا تصویر برای شرط و جزا در اینجا میکنن، به تعبیر دیگه یعنی موضوع و شرط. جزا که تبیینه، میگن موضوع در اینجا چه حالتایی داره، چه چیزایی ممکنه باشه، شرطش چه چیزایی ممکنه باشه. سه تا تصویر ابتدایی و ثبوتی وجود داره. در فرض که نگاه میکنید، ممکنه موضوع طبیعی نبع باشه، شرطش آوردن فاسق به آن خبر باشد. یعنی آیه قرآن میگه ان النبع اذا جاء به الفاسق فتبین. موضوع مطلق نبعه، خبر اگر فاسق آن خبر را آورد شما چیکار بکنید؟ تبین بکنید. این حالت اول، درست شد؟ خب اگر نبع گفتیم فاسق نبع را آورد شما تبین بکنید، اینجا چیه؟ اینجا خب حالا بحثم میکنیم، اینجا دیگه مشکل نداره، به خاطری که این شرط ما درسته که شرط مسبوق لتحقق موضوعه، ولی حالت وحید نیست. اگه یادتون باشه تو شرط مسبوق لتحقق موضوع گفتیم یه موقعی شرط حالت تنهایی و تنها فرض آوردن موضوعه، ولی بعد وقتا نه، فرض دیگه هم داره. خبر اگر فاسق آورد، خب اگر فاسق بیاره خبر محقق میشه، ولی فرض دیگه هم داره. فرض دیگه چیه؟ خبر اگر عادل بیاورد. لذا اینجا اشکالی نداره. واعظت گفتن که شرط مسوق لتحقق موضوع اگر حالت وحید نباشد حجته و این شرط مفهوم هم دارد. آقای صد میگن استظهار اولیه از روایتم همینه، یعنی اذا جاءکم فاسقون بنبأین، موضوع رو انسان مطلق نبأ میدانه، شرطش رو میگیره که فاسق نبأ رو بیاره. اذا جاءکم فاسقون بنبأین، نبأ آورد برای شما، چه کسی نبأ رو آورد؟ فاسق آورد. یعنی شرط آوردن نبأ اینه که فاسق بیاره. بنابراین ظهور اولیه آیه هم اینه، شرطم شرط مسوق لتحقق موضوع هست، ولی چون حالت وحیده برای تحقق موضوع نیست، این جمله مفهوم دارد. دو تا فرض دیگر رو مایسد مطرح میکنن. یکی که موضوع نبع فاسق باشه، اصلا خاص باشه. اذا جاءکم بنبع فاسقون، موضوع نبع فاسق باشه، شرطش چی باشه؟ اینه که فاسق اون نبع فاسق رو بیاره. مجیء الفاسق به، به قول آیسد میگن شرط اینه، نبع الجمله اینه، نبع الفاسقه اذا جاءکم به، خبر فاسق رو اگر فاسق براتون آورد تبیین کنید. اگر موضوع نبع فاسق باشه، این شرط مسوق لتحقق موضوعیه که فقط صورت منحصره هم هست، چون فقط فاسقه که میتونه خبر فاسق رو بیاره. اگه چنین استظهاری بکنیم این جمله مفهوم ندارد. و گویا مستشکل آمده اینجوری تصویر کرده، اذا جاءکم فاسقون بنبأین، موضوع رو نبع فاسق گرفته، در صورتی که به نظر میرسه موضوع در مقام نبع فاسق نیست، میگه خبری رو فاسق آورد، موضوع مطلق خبره. حالت سوم میگه که موضوع جایی به نبع باشه، شرطش فسق باشه، که این بعضی ها آمدن همین هم استظهار کردن. آیه میگه چی؟ اذا جاءکم چی پیش شما آمد؟ فاسقون بنبأین، موضوع فسق به نبعه، موضوع جایی به خبر، شرطشی که فاسقون. اذا جاءکم فاسقون به نبعین به این معناست که اگر یک فاسق به نبعی پیش شما آمد، یه دروغگوی پیش شما آمد، پس بنابراین موضوع یعنی یک کسی بیاد پیش شما یک جایی به نبع باشه، این جایی به نبع شرطش اینه که فاسق باشه. یعنی جایی به نبع اذا کان فاسقا، حالا جایی به نبع نبع آورده دیگه، علال قاده وقتی فاسق هم باشه خبر فاسقه، ولی ابتداعا یعنی اذا کان جایی به نبع این فاسقا، اگر یا به تعبیر دیگه الجایی به نبع اذا کان فاسقا فتبینو، ای که پیشتون میاد خبر میاره اگه آقا فاسقه تبیین کنید. اگه این حالت رو هم فرض بکنیم، خب این که دیگه مشخصه دیگه، هیچ ربطی نداره دیگه، جایی به نبع فاسق باشه خب تبیین میکنید، جایی به نبع عادل باشه تبیین نمیکنید. اصلا این شرط شرط مسوق تحقق موضوع هم نیست، چون فسق شرط تحقق جایی به نبع نیست. این دیگه جمله شرطیه درست حسابی میشه، هیچ مشکلی هم نداره، شبهه شرط مسوق لتحقق موضوع هم نداره، ولی استظهارمون از آیه اینجوری نیست. بخوایم استظهار کنیم اذا جاءکم بنبأ فتبینوا، موضوع جایی به نبأ شرط فتبینوا، به تعبیر دیگه تمام احتمالات ثبوتی که خیلی خوب و قشنگه معلوم نیست با اثبات هم چی باشه سازگار باشه، از آیه استفاده نمیشه که جایی به نبأ پیش شما بیاد او جایی به نبأ باید چی باشه؟ فاسق باشه. اذا جاءکم فاسقون بنبأ، این بنبأ رو متعلق به فاسق میگیرن، چی پیش شما بیاد؟ فاسق به نبع بیاد پیش شما. حالا البته این شده که من فرضش با این فرض آیستد کمی هم تفاوت داشته باشه، ولی حالا مختصرا یعنی جایی به نبعی که پیش شما میاد فاسق باشه، فاسق پیش شما بیاد. حالا البته میگم فرقم میکنه، بعضی هایم برای اگر اینجوری تصویر کردیم که اذا جاءکم فاسقون به نبع، یعنی فسق به نبع گرفتیم، بعد در مورد اینکه آیا شرط وساقت راوی یا وساقت راوی نیستم اثر داره. وساقت و عدم وساق عدالت شرط نیست. چی شرطه؟ فاسقون به نبع، یعنی فسق خبری داشتن، که اینم خلاف ظاهر آیه است. یعنی ظاهر آیه اذا جاءکم فاسقون به نبع، این به نبع متعلق به جاءکم نه متعلق به فاسقون، یعنی همون حرفی که آیستد استفاده میکنه. اذا جاءکم به نبع چه کسی بیاورد؟ فاسقون. نه اینکه اذا جاءکم فاسقون به نبع، کسی که فسق به خبر دارد، یعنی به نبع رو متعلق به فاسقون بگیرین، فاسقون به نبع کسی که فسق به نبع دارد بیاید. این خلاف ظاهره. علالقاده تا من امروز توضیح نده باشم، تو عمرتون آیه اینجوری نخوندید که اذا جاءکم فاسقون به نبع، همه همینجوری میخونن اذا جاءکم فاسقون به نبع، همیشه اینجوری میخوندیم، یعنی به نبع رو متعلق به مجیء میگرفتیم نه متعلق به فاسق. اگر فاسقون به نبع بگیریم یه سری آثاری هم داره، ولی نه خلاف ظاهره. کسی تا حالا نمونش هم میگم خلاف ظاهری که تا حالا هیچ کدوم آیه اینجوری نخوندید اذا جاءکم فاسقون به نبع فتبینوا، نه اذا جاءکم فاسقون به نبع، ظاهر آیه هم همین. البته حالا آیه جلوتر در مورد اینها هم بحث میکنن، حالا این احتمال تو ذهنم نیست، فکر میکنم این احتمال رو مطرح نمیکنن اصلا، آیه فاسقون به نبع رو مطرح نمیکنن، ولی حالتهای مختلف متعلق رو مطرح میکنن. چی؟ این دیگه شرطش اذا جاءکم فاسقون به نبع خبرن، در واقع اینجوری میشه، درست شد؟ میگه وقتی همچه کسی آمد پیش شما این کار رو انجام بده، مثل که انجا از زیدون فاکرم کن، درست شد؟ اینجا میشه مجی، یعنی در واقع جاءکم اگه پیش شما آمد فاسقون به نبع، حالا اگه آمد بعد چه کار کنیم؟ به اینکه به خبرش میخوای ترتیب اثر بدید، ولی حالا دیگه این خلاف ظاهره. خب بریم سر توضیح بس، این تیکه باید تطبیق بکنیم. یوجد اعتراضان مهمان علی الاستدلال به مفهوم شرط فی المقام، احدهما ان نشأت فی الجمله مسوق لتحقق الموضوع و فی مثل ذلک لا یقبل للجمله الشرطیه مفهوم و تحقیق ان الموضوع و شرط فی الجمله الشرطیه المذکوره یمکن تصویرها به انها منها ان یکون الموضوع طبیعی و نبع و شرط مجیء الفاسق به، طبیعی نبع و خبر موضوع شرط مجیء الفاسق به، یعنی ان النبع اذا جاء به الفاسق فتبین، و منها ایکون الموضوع نبع الفاسق و شرط مجیئه به فاسق، این عرض کنم خدمت شما موضوع و این نبع رو بیاورد، فکأنه قال نبع الفاسق اذا جاءکم به فتبینوا موضوع نبع الفاسق، و منها اینکه موضوع جایی به خبر باشه، شرط هم فسق جایی به خبر باشه، فکأنه قال الجایی بالخبر اذا کان فاسقا فتبینوا، جایی به خبر اگه فاسق بود تبیین کنید، ولا شک فی ثبوت المفهوم فی نحو الاخیر، چرا؟ لعدم کون شرط هینه ایزن محققا للموضوع، اصلا اینه که فسق که جایی به خبر درست نمی کنه، کما لا شک فی عدم المفهوم فی نحو ثانی، در جایی که موضوع رو نبع فاسق بگیریم قطعا مفهوم نداره، لان شرط هینه ایزن هو الاسلوب الوحید لتحقیق الموضوع، درسته؟ اسلوب وحیده، فقط فاسقه که میتونه خبر فاسق رو بیاره. و اما فی نحو الاول که فرضمیه که ظهور آیه در همینه، فظاهر ثبوت المفهوم البته و امکان شرط محققا للموضوع، چرا؟ چون ما تو مفهوم شرط گفتیم که شرط محقق للموضوعی مفهوم ندارد که شرط اسلوب وحیده برای اثبات باشد، لعدم کونی هو الاسلوب الوحید لتحقیقه، و فی مثل ذلک یثبت المفهوم کما تقدم توضیحه فی مبحث مفهوم الشرط، و ظاهر من الآیه الکریمه هو النحو الاول فالمفهوم اذن ثابتون، ظاهر آیه همین اذا جاءکم فاسقون به نبع، یک نبع رو فاسق بیاورد، خب فرض دیگرش که نبع رو عادل بیاورد و اشکال هم ندارد. هذا تمام الكلام، یک جواب دوم شده، اشکال دوم شده، انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
شرط
مجیء فاسق بهی.
این مجیهو خوب زمین میکنه. آره دیگه فاسق خبر بیاره، خبر فاسق محقق میشه. خبر فاسق با چی محقق میشه؟ با اینکه فاسق بیاره مجیء الفاسق به. راه دیگه ای داره؟ میشه خبر فاسق بدون که فاسق بیاره محقق میشه؟ خب مثل شرط مسوق تعقیق موضوع هم اصول بذاریم. اگه موضوع خبر فاسق باشه، خبر فاسق با چی محقق میشه؟ با اخبار فاسق. مجیء به یعنی اخبار فاسق. اخبار فاسق خبر فاسق رو محقق میکنه، ولی اخبار فاسق خبر رو هم محقق میکنه، ولی اصول بذاریم.